أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. قال الرضا عليه السلام لا يتم عقل امرء مسلم حتى تكون فيه عشر خصال. نمیشه عقل یک مسلمان کامل نمیشه مگر اینکه این 10 تا ویژگی درش کامل بشه. الخير منه معمول. یه جوری زندگی میکنه مردم از او خیر انتظار دارن، امید خیر از او دارن، و شر منه معمون، خیالشون راحته، از او شر و بدی به اینها نمیرسه. یستکثر قلیل الخیر من غیره. این آدم یه جوریه که توی جمعی وقتی زندگی میکنه کار کم دیگران رو زیاد حساب میکنه. خود این باعث ایجاد علقه میشه. ماها عموماً ضعیفیم، عموماً همه ضعیفیم. گاهی اوقات خب شیطانم میاد، هیچ چیزی مثل یأس نیست، مثل ناامیدی نیست. شیطان خیلی سعی داره ما رو مایوس کنه از خیلی جهات، هم فردی هم اجتماعی. بعد گاهی اوقات خب بالاخره آدم امید پیدا میکنه وقتی میبینه دیگری، یه مؤمن دیگری او رو تحویل میگیره، او رو تحمل میکنه، دلجویی میکنه، همراهی میکنه، خب دلگرم میشه. آدم عاقل کسیه که توی جمعی که هست یه جوری زندگی میکنه که اونی که قلیل العمله، خیرش خیلی نیست، پیش این راحته. میگه بابا این دست بالا میگیره، حالا ما مثلا چه کار کردیم، یه نماز جماعت رفتیم چنان آدم رو تحویل میگیره که نگو، یه هیئت رفتیم مثلا چنان آدم رو تحویل میگیره که نگو، حالا یه جایی یه خدمتی کردیم چنان آدم رو تحویل میگیره که نگو، انگار چه کار کردیم. خود این باعث علقه تو این جامعه میشه. یستقل و کثیر الخیر من نفسه. اگه خودش برعکس، اگه خودش زیاد کار خیر انجام بده او رو کم میبینه، اون کم میبینه، چون اگه بخواد کار خودش رو زیاد ببینه که میشه عجبه. عجبم وقتی اومد دیگه همه چی مثل یه آتشی که توی خرمن چوبی آدم بزنه دیگه چیزی ازش نمیذاره بمونه، عجب میشه. کار زیاد خودش رو کم حساب میکنه. بعضی ها رو دیدی تا یک چند تا کار میکنن یه به رخ میکشن، ما بودیم چنین کردیم، ما چنان کردیم، ما فلان کردیم، ما بسار کردیم. این آدم آدم عاقلی نیست، یه تختش کمه دیگه. چی؟ امام رضا علیه السلام فرمود لا یسأم من طلب الحوائج الیه. حاجت ازش بخوان، خواسته ازش داشته باشن، این خسته نمیشه، دست و دل بازه. خب ولا یمل من طلب العلم طول دهره. حالا این حوائج فقط حوائج مادی نیست، بالاخره نیاز ممکنه این نیاز یه نیاز مادی نباشه، نیاز معنوی باشه. میگه چرا رفت آمد فامیلی یا قطع کردی؟ میگه با ماما میریم گیر میدن، میگن اینجا برو اونجا برو، من نمیخوام برم، خسته شدیم از بس این برون بر گفته. خود این بابا اینا خواسته است، حوائجه، اونم تازه رحمته، باید بپردازی. ولی آدم عاقلی نیستی. خب لا یملو من طلب العلم طول دهره. تمام عمر، نه در جوانی فقط، در تمام عمرش ملول نمیشه از طلب علم، خسته نمیشه به معنای ملالت، یعنی زده نمیشه، فارسیش شاید این بشه، زده نمیشه از طلب علم. یه اتفاقی توی دوران دبیرستانش افتاده، یه تلخی مثلا از یه معلمی دیده، نمیدونم از یه درسی، یه خاطره بدی، یه مدرسه‌ای، یه درس رو بوسیده گذاشته کنار. خب معلومه یه تختش همچنان کمه، خسته میشه، خوشش نمیاد دیگه درس بخونه، این بعد درست کنه و الا متهم میشه. خب بعد میفرماد الفقر فی الله حب الیه من الغنا، اگر در راه خدا فقیر بشه براش محبوب تر و دوست داشتنی تره تا اینکه آدم ثروتمندی بشه. بعضیا خیلی دوست دارن ثروتمند بشن، خیلی دوست دارن. آدم عاقل خیلی دوست نداره ثروتمند بشه. من که جایی ندیدم، شاید کسی جایی پیدا بکنه نمیدونم، ولی هیچ کجا من ولع نسبت به کسب ثروت ندیدم، حتی از راه مباحش، حتی از راه مباحش روایتی داشته باشیم برید ثروت اندوزی کنید، چه کنید چه نکنید. حالا یه وقتی هست شما مصالح جامعه اسلامی رو دارید در نظر میگیرید، باید بگید آقا حالا باید اقتصاد پویایی بشه، باید مستقل باشه، لازمه استقلال اینه که ثروت تولید بشه، او بحث دیگه است. بعد امیرالمومنین هم خیلی کار میکرد، بریم میخ تو جیبش، وضع زندگیش عوض شد، این همه هم کار میکرد، زحمت میکشید، ثروت اندوزی نمیکرد، شاید ثروت سازی میکرد اما ثروت اندوزی نمیکرد. این که میفرماد احب الیه من الغنا، اینجوری برمیاد که منظور حضرت رضا این باشه. المال و البنون، بفرمایید، زینت الحیات الدنیا. مال هر کارش کنی مال این دنیاست. خود تو اگه به زینت این دنیا بپردازی، براش تلاش بکنی، چه اتفاقی میفته؟ دلبستش میشی؟ آقا ثروت خوب، اصلا ثروت خوب، خب همین ثروت خوب دلبستت میکنه بابا جون. از اول نشین برنامه ریزی کن برای ثروت خوب. این همه انرژی تو برای چی مصرف میکنی؟ مگه چند بار بناس عمر بکنی؟ ثروت هم که همینجوری به دست نمیاد، برنامه‌ریزی میخواد، کار میخواد، بالا پایین داره، سوخت و سوز داره، برنامه هست، حرف حساب تلویزیون میده. میبینی یه راه خیلی پرپیچ و خمی رو رفته تا تونسته مثلا تولید یه ثروتی بکنه، یه عده‌ای رو هم جمع بکنه، البته از اون برش هم که خیر هست، ولی ثروت اندوزی به سادگی نیست. غالب کسانی که ثروت اندوختن میگن راه خیلی سختی رو، بعد دیگه حالا ثروتمند شده حالا چیکار کنه؟ نهایتش اینه که دو تا مدرسه و چی بسازه و از این جهت بتونه یه خدمتی انجام بده، ولی دیگه عمر رفته، عمر دیگه رفته، و خدمتی که از این باب آدم به اجتماع بکنه اهمیتش بیشتره. نمیگم بی اهمیت ها، اهمیت داره، اما خدمت از این راه اهمیتش بیشتره، یا خدمت به روح و جان مردم، ساختن دنیای مردم، آباد کردن مردم اهمیتش بیشتره یا ساختن آخرت مردم؟ البته اسلام آمده هم دنیا رو آباد کنه هم آخرت، ولی نه با ثروت اندوزی من، با ثروتمند شدن جامعه اسلامی. برای این تدبیر آدم بکنه، انرژی صرف کنه، از این جهت اختراع کنه، ابتکار عمل. با 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 می فرماد محبوب نزدشه، نه اینکه مطلقا دنبال ثروت نمیره ها، نه به اندازه تکلیفش میره، اما با کراهت میره، با کراهت. مطلوبش اینه که در راه خدا فقیر باشه. اینجا یه سری داره که حالا بحثو باز کنیم، بحث شیرینی داره سر جای خودش انشالله. خب هشتم، امام رضا علیه السلام فرمود چی؟ و ذل فی الله احب الیه من العز فی عدوه. ذلت اگر برای خدا، برای رسیدن به رضایت خدا باشه، برای این محبوب تر از این که عزت پیدا بکنه ولی رضایت دشمن خدا درش باشه. والخمول اشها الیه من الشهره، گمنامی برای او خیلی بهتره تا اینکه شهرت پیدا کنه. قال العاشره و مل عاشره قیل له ما هی، قال علیه السلام فرمود دهمی، ولی دهمی چیه از همه اینا که انه مهمتره؟ خب چی آقا امام رضا ازش از امام رضا پرسیدن که امام رضا چیه این دهمی که انقدر مهمتره؟ لا یرا احدن الا قاله و خیر منی، کسی رو نمیبینه الا این که بگه او از من بهتره و اتقا و از من با تقواتره. انما الناس رجلان رجلون خیر من و اتقا و رجلون شر من و ادنا. امام رضا این فهمات از دوال خارج نیست، یا یه آدم بدتر از اینه یا بهتر از اینه. اگه آدم بهتر از اینه خب تواضع میکنه، بهش تعصی میکنه تا به او ملحق بشه. اگه این آدم بدتر از این باشه میگه از کجا معلوم این بدیش بدی ظاهری نباشه، باطنش باطن خوبی باشه، باطنش باطن خوبی باشه. تو تاریخ زیاد داریم ظاهرشون بده ولی باطنشون خوبه. ظاهر حر بد بود، اومد جلوی امام حسین ایستاد، مانع شد، مانع همینجا بود تو همین هیئت بود، بعد از جلسه نشسته بودیم با یکی از دوستان بحث میکردیم، نمیتونست قبول کنه. گفتی بابا حر شده شهید کربلا، توبهش پذیرفته شده، نمیتونست. بعضی وقتا ما قاطی میکنیم، به این بی‌معنای واقع قاطی میکنیم، چهار تا چیز میخونیم فکر میکنیم که همه چی رو میدونیم. حالا هرچی میگی بابا، نه خیر، اگه هر نگه نمیداشت اتفاق فلان نمیافتاد. چی داری میگی؟ هر اصلا کجای قضیه بود؟ هر فرمان برداری کرد از خلیفه مسلمین. اونی که گفت نگه دارید حسین ابن علی رو بکشید کسی دیگه است. هر عناد نداشت، عناد داشت با ابا عبدالله حسین که پشترش رو میرستاد نماز بخونه. با یه فکر عامیانه، با یه فکر عامیانه. فکر عامیانش چیه؟ آقا اولین نفر بود. خب آقا اولین نفر باشه. خور ظاهرش ظاهر خوبی نبود، تشکر کشید جلو امام حسین، مانع شد، ولی باطنش باطن خوبی بود. ظاهرش، بیانش، گاردش باعث شد امام حسین نفرینش کنه، سکلت که اون مک مادرت به عذاب بشینه، ولی باطنش نجات داد، باعث شد امام حسین او رو مورد تفقد و رحمتش قرار بده، خدا توبه او رو بپذیره و بعدم جبران کنه، جبران کنه. جبرانش خیلی خیلی بودن میخواستن خودشون رو به کربلا برسونن، نتونستن. رفت آقا من برم این آذوقه رو بذارم خانواده بیام. آقا گفت خب باشه برو. رفت برگشتی تموم شده کار. ولی هر جبران کرد، جبران کرد. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو التواب الرحیم. ای بابا خدا. پس این ده مورد، تمام این بندهایی که دیدی قالبش تقویت کننده ارتباط بین آحاد جامعه بود. آقا خیر ازش انتظار داره، دیگران از او خیر انتظار دارن، از شرش همه خیالشون راحته، شر این بهشون نمیرسه. خب این یعنی چی؟ این یعنی داره تعامل اجتماعی رو درست میکنه. اونم چی؟ امام رضا داره این حرف رو کی میفرماد؟ این حکومت صاحبش کیه؟ یه کسی مثل مأمون، مثل هارون. چرا امام رضا علیه السلام میخواد جامعه ای که صاحبش ظاهرن حاکمش مأمون و هارونه، چرا میخواد اصلاحش بکنه؟ چرا امام رضا اصرار داره اصلاح بکنه؟ چون وقتی جامعه جامعه ای شد که اصلاح بشه، جامعه مصلح شد، جامعه ای وقتی اصلاح شد، عقل جامعه کامل شد، جامعه وقتی رشد کرد دیگه بر نمیتابه کسی مثل هارون الرشید رو. گوها چیه؟ خب چون نمیکشی علی ابن منصر رضا رو؟ گوها نمیبینی؟ این همه عده داره، من نمیتونم دوباره قصه کشتن مصعب بن جعفر رو تکرار بکنم. حالا از اون ور به هارون اینو میگن، از این ور به مأمون این همین حرف رو میزنن، از این ورم به خود امام رضا میگن آه چه خبره، از این ورم به امام رضا میگن آه چه خبره، پاتو گذاشتی جای پای پدرت ها، من نمیبینی شمشیر هارون داره ازش خون میچکه، میکشه ها، او که پدرت مصعب بن جعفر رو کش، کاری نداره براش کشتن تو. که بعد امام رضا علیه السلام بفرماد ان اخذ ابو جهل من رأسی شعرتن فشهدو انی لست و به نبی. یادتون رفته پیغمبر چی فرمود؟ رفتن همین حرفو به پیغمبر گفتن، گفتن ابو جهل میکشته تا. پیغمبر اکرم برگشت فرمود اگر یه مو بتونه ابو جهل از سر من کم کنه من پیغمبر نیستم. شما فهم که من همینجوری دارم مبارزه میکنم؟ حساب و کتاب داره، من دارم بر اساس قاعده میجنگم، در اساس قاعده مبارزه میکنم، بیگدار به آب نمیزنم. به این میگن حاکمیت عقلایی توأم با معنویت عمیق، یعنی ایمان راسخ توأم با باور و اعتقاد. این شاخص در امام وجود داشت، البته در حد و اندازه خود امام. ما هیچ وقت مقایسه نمی کنیم اینها رو با هم، یعنی بگیم حضرت امام رو مقایسه کنیم مثلا با علی ابن موسر رضا، با پیغمبر اکرم از این جهات، جهت میزان، نه میزان نه، قابل مقایسه نیست. به اندازه فاصله حضرت روح الله با رسول الله این فضائل هم فاصله داره. بالاخره هر ظرفی تفاوت میکنه، ظرف وجود حضرت امام چقدر، ظرف وجود رهبر معظممون امروز چقدر، ظرف وجود مثلا علی ابن موسر رضا چقدر. خب اینا معلوم قابل مقایسه نیست، ولی راه همون راهه، شاخصه همون شاخصه. امروز وقتی میگن امام امام فقط میگفت قانون قانون، من یاد قانون 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 دوران اصلاحات میفتم. اونا هم گفتن قانون قانون، آقا فقط قانون، همه در برابر قانون یکسانن. بله راست، این حرف راسته، درسته، کاملا راسته، درسته. ولی حالا مگه کسی خواسته خلاف قانون رهبری کنه؟ چیه منظور شما؟ چیه امروز از قانون قانون قانون؟ تازه شما دارید طعنه میزنید به قانون وقتی به شورای نگهبان حمله بکنید. یعنی چی؟ این شما قانون رو نادیده میگیرید. امام میگفت قانون. بله بله، امام میفرمود قانون، قانون خدا باید حکومت بکنه. هنوزم هست تو صحیفه امام. ولی قانون خدا اینه که اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر بفرمایید. من که قانون خدا اینه، دقیقا این قانونه. ما هیچ احدی فرا قانون نداریم. بله هیچ کسی فرا قانون خدا نداریم، اما فرا آحاد دیگر جامعه داریم. در همین قانون هست او که از همه برتره، ولی و امام عادل جامعه است. این قانونه. منظورتون چیه؟ خود شفاف صحبت بکنید، منظورتون چیه؟ مواظب باشید امام تفسیر به رأی نشه. ببینم الان کی امام رو تفسیر به رأی کرده؟ اولا کی از امام حرف میزنه؟ قربونت برم آی روحانی. حالا کی از امام حرف میزنه؟ خدا وکیلی روز که 14 خردادی که آقا فرمود، حالا من کسی از امام حرف میزنه؟ یکی شما الان داری از امام حرف میزنی، یکم مقام معظم رهبری، تریوون عمومی میلیونی. آی مواظب باشید امام رو کسی به زعم خودش تعبیر نکنه. منظورت کیه؟ اگه منظورت همون کسیه که آقا منظورش اونه که میفرماد امام رو لیبرال مؤلفی میکنن، به به احسن طیب الله انفسکم. اما اگه منظورت خود آقاست که دونه دونه داره تبیین میکنه امام رو، تفسیر میکنه امام رو، بفرمید ببینم کجای کار خلاف واقع مهمه. امام رضا علیه السلام فرمود انا اقول لکم، منم به شماها بگم، ان اخذ هارون من رأسی شعرتن فشهدو انی لستو به امامن، اگر هارون رشید تونست از سر من یه مو کم کنه، من علی ابن موسر رضا دیگه امام نیستم، دنبال من نیایید. چیه میگید من آروم بگیرم در برابر هارون؟ فکر میکنید هارون چه غلطی میتونه بکنه؟ هیچ غلطی نمیتونه با هم بکنه، عمرش کفاف نمیده. بذارید کارمو انجام بدم. چرا امام رضا میخوان جامعه رو جامعه متحدی کنن، اون هم از نوع اتحادی ایمانی و عمیق؟ چرا؟ سوال خیلی ساده است. امام رضا علیه السلام نمیفرماد من به هر وسیله ای باید حکومت بکنم. بله نحن سادتون فی دنیا و ملوکون فی الارض، خدا ما رو حاکم و مالک قرار داده، هر دوش، هم ساده یعنی آقا، هم ملوک یعنی حاکم. ما هم آقاییم هم مالکیم، خدا ما رو هر دو قرار داده، در این بحثی نیست، اما به هر قیمتی نیست. جامعه باید ارزش اینو پیدا کنه که علی ابن موسر رضا بهش حکومت بکنه. این دبدبه خداست. جامعه جهانی باید ارزش این رو پیدا بکنه که امام زمان بیاد حکومت کنه. 27 رشته علمی که الان دو تا از این رشته ها باز شده، این همه علم الان تو دنیا میبینید. از 27 علم دو تاش الان باز شده، این همه علم هست. یکیش فیزیک شیمیه، چه هوا فضا، نمیدونم سلهای بنیادین هسته‌ایه، اونا همه ریزه. از اینا همه رو که جمع کردید شما، علوم انسانی، علوم طبیعی، علوم، همه اینها رو که جمع کردید، از میشه دو رشته از 27 رشته که امام زمان بیاد تو جامعه گسترش. آخه امام زمان کدوم جامعه رو میخواد؟ جامعه باید بپذیر امام رو. خود امام رضا مهمترین کسیه که، اصلی ترین کسیه که داره در جهت آمادگی، آماده سازی جامعه برای حکومت امام عدل مجاهده میکنه. وقتی خود امام رضا تلاش بکنه، اون وقت ماها باید چه کار کنیم؟ ما بشیم تماشا کنیم؟ پس چرا به امام رضا میگیم فمعکم معکم لا مع غیرکم؟ چرا میگیم امام رضا ما میخوایم با تو باشیم؟ الان امام رضا داره تلاش میکنه جامعه ایران رو یک دست کنه. آقای عبدالعظیم حسنی کجاست ایشون؟ ری کجاست؟ این بغل. شما تا ری چقدر فاصله داری؟ 100 کیلومتر. اونم تازه ری یه نماینده ایران. از ری رفتن پیش امام صادق. امام صادق چی فرمود؟ قومی ها خوش آمدید. وقتی داره با عبدالعظیم حسنی حرف میزنه، امام رضا توصیه میکنه سلام برسون، اینا رو بگو انجام بدن، یعنی داره با ایرانی ها صحبت میکنه. حضرت رضا علیه السلام این توصیه ها رو عمل کنن تو اون شرایط سیاسی خاص، تو اون شرایط سیاسی خاص توصیه های امام رضا. نامه امام رضا چیه؟ یا عبدالعظیم، ابلغ انی اولیایی السلام، به اولیاء من، به دوستان من سلام برسون، شیعان من. قل لهم الا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا. اول تکلیف ولایت رو روشن کنید. به شیعیان ما بگو راهی در وجود خودتون باز نکنید که شیطان از اون راه بیاد شما رو مدیریت کنه. این حرف خیلی حرف دقیق و ظریفیه، خیلی حرف دقیق و ظریفیه. میگه مثلا من چون نمیتونم سیگارم رو ترک کنم، مثلا دارم میگم آه. خب برو بگرد ببین تو از چه طریق دیگه‌ای شیطان رو تو وجود خودت مسلط کردی که اینجا نسبت به سیگار که حالا دیگه هر کسی ترک میتونه بکنه، خیلی‌ها ترک کردن، تو اینجا احساس ضعف میکنی. برو ببین کجا قدرت دادی به شیطان. راه نفوذ شیطان از جاهای دیگه ببند تا توی این راه به این سادگی بتونه. آه درس نمیتونم بخونم. ببین این که درس نمیتونی بخونی چرا؟ چی؟ تنبلی میاد. هیچی دیگه نیست. بخوام خوبه، نمیخوام تنبلی میاد. خب این تنبلی میاد این چی؟ یعنی یه کسی مسلط دیگه، قالبه. کی؟ خداست؟ خدا که نمیگه درس نخون که. وجدانته؟ عقلته؟ قلب سلیمه؟ نه، شیطانه دیگه. خب آره، خود تو از کجا به این شیطان قدرت دادی؟ راه قدرت پیدا کردن شیطان در درونت رو برو ببین، اون راه رو ببن، مشکل درست هم حل میشه. حل میشه. ما یه مجموعه بود، معلم ها اومدن به ما گفتن آقا شما شدید مثلا مربی پرورشی این مدرسه، یه کاری بکنید. گفتیم مثلا چی شده مگه؟ معلم زبان اومد گفت همه این عمرها زیر 5-6 2 میگیره، 3 میگیره، 1 میگیره کلاس ما. معلم ریاضی اومده چیزی گفت، معلم هر کدوم اینا اومدنه چیزی گفت، معلم ادبیات فارسیشون که اصلا دیگه داشت دیوونه میشد میگفت اینا منو دست میدازن، مسخرم میکنن، تکلیف انجام نمیدن. نزدیک بود مدرسه رو ببندن. مدرسه مهمی هم بود، یک کلاس هم بیشتر نداشت، مدرسه غیر انتفاعی بود، یک کلاس بیشتر نداشت. همه دانش آموزای کلاس 80% اینجوری بودن. نه یه کاریش بکنید. من اومدم گفتم خب اینا هیچکی درس نمیخونه، بذار ببینم اینا برای چی درس نمیخونن. اومدیم با تک تک اینا تو موقعیت‌های مختلف صحبت کردم. من دیدم اینا مشکلشون از درس نخوندن اینه که اینا اصولا نسبت به نفسشون آدمای ضعیفی شدن. خانواده ها یه جوری بوده نتونستن اینها رو در برابر خواهش های نفسشون قوی کنن. اینا اساساً نه اینکه درسش ضعیفه، اینا چیزای دیگه‌شون هم ضعیفه، منتها اونا رو خیلی دیگران نمی‌بینن، اینو می‌بینن. ما اومدیم با این دوستانمون ارتباط برقرار کردیم، رابطه عمیق صمیمی، بعد گفتیم خب اصلا از درس حرف نزدیم، اومدیم دونه دونه راه‌های تسلط هوا و هوس و شیطان رو به بچه‌ها نشون دادیم. گفتیم ما ببین از اینجا الان شیطان اومد، الله ببندین راهو. مثلا تعامل، رفاقت‌ها، پدر و مادر، خانواده، کارهای فیزیکی، چون غذاشو می‌خورد جمع نمی‌کرد، ظرفشو می‌شست، تا حالا مثلا سرویس‌های دستشویی خونه‌شون رو هیچ وقت حالا نشسته بود، خیلی چیزای دیگه. اومدیم دونه دونه شروع کردیم تمرین کردن، تا حالا مثلا نصف شب بیدار نشده بود، یک ساعت قبل از اذان صبح میگفتیم بچه‌ها بیان مدرسه، میومدن مدرسه، مستخدم هنوز در مدرسه رو وا نکرده بود، ما میرفتیم حرم، میرفتیم حرم، حرم هنوز بسته بود، یعنی تو روزخونه شروع میکردیم دویدن رفتن اومدن تا حرم باز میکرد، تازه میرفتیم نماز صبح حرم میخوندیم، بعد میرفتیم مدرسه. تا اینکه بچه‌ها از اینکه نمیتونن خوابشون رو کنترل کنن، اینو بتونن کنترل کنن، فرمان بتونن ببرن، حرف بتونن بشنون. شروع کردیم راه‌های تسلط شیطان رو بستن. بعدش هیچ کاری نداشت، یعنی بعد از اینکه اینها رو با تمرین شروع کردیم درست کردن، همش البته به لطف خدا، وقتی که این راه‌های تسلط بسته شد، بسته حد اقلش اینه که بالاخره باریک شد، تنگ شد، شیطان وقتی سختش شد دیگه به این تسلط پیدا کنه، یه دانش آموز از اذان صبح می اومد مدرسه، غروب دیگه به زور کتک هم مدرسه من میکردمشون بیرون نمی رفتن. همون دانش آموزی که فراری بود، 8 زنگ میخورد، 8 و نیم میومد، زنگ آخرم معلوم نبود بمونه یا نمونه، آقا بودو آقا بودو آقا بودو کلاس رو به تعطیلی میکشید، کارش به اینجا کشیده بود. بعد از یه مدتی که اینجوری شد، بعد گفتیم خب بچه‌ها حالا ما اینجا کجاست؟ گفتن مدرسه. گفتیم خب بنویسید مدرسه کجاست. شروع کردن نوشتن مدرسه کجاست. بلوداهه ها، گفتم کاغذ درارید بنویسید مدرسه کجاست، نوشتن. گفتم بنویسید دانش آموز کیه، نوشتن. گفتم بنویسید معلم کیه، نوشتن. هر چی اینا تو کلهشون خونده بودن از اول ابتدایی تا حالا و اصلا اعتنا نکرده بودن، همه اون چیزایی که یاد گرفته بودن رو کاغذ آوردن. بهتر از 10 تا معلم و مربی اینا میتونستن راجع به مدرسه و درس حرف بزنن. و گفتم خب بچه‌ها ما برای کلاسمون می‌خوایم آیین‌نامه بنویسیم. آیین‌نامه انضباطی کلاس مثلا اول دبیرستان چی مدرسه کذا. گفتم شما بگید من می نویسم، من یه دونه هم نمیگم. آقا گفتن حدود 60 خورده ای این آیین نامه بند پیدا کرد، دانش آموزای یک کلاس 60 بند آیین نامه انضباطی برای خودشون. گفتن باید دانش آموز اینجوری باشه. نوشتیم، گفتم خب، یکی از بچه‌ها خطاط بود، برداشتیم از روی تخته وایت بورد اینا رو نوشتیم روی مقوا و چسبوندیم به کلاس. گفتم خب من به عنوان مربی پرورشی این مدرسه میگم به این پایبند باشید. آه آقا درستش کن. یعنی من اگه خودم می‌خواستم انضباطی بنویسم مثلا بزنم به مدرسه، شاید 10 مورد می‌نوشتم، خودشون 60 مورد گفتن. مشکل درس حل شد. حل شد. دیگه افتادن تو رقابت‌های بین نمره 17 18 از نمره 2 3. این که امام رضا میفرماد یه حرف درسته. اولین کاریه که ما باید بکنیم برای اینکه شما یه جامعه ای بسازی که امام بتونه درش حکومت کنه، اولین کار اینه که شما در وجود خودت راه‌های مدیریت شیطان رو سد کنی. تو اولینو درست کن تا من ببینم تو میتونی یه کاری کنی که مثلا مثل مأمونی مدیریت نکنه تو جامعه. آخ امام رضا گفتی. حالا این حرف اخلاقیه یا سیاسیه؟ هر دوانه، هر دوشه، هم اخلاقیه هم سیاسیه. تو اگه تونستی، تو خودت یه مملکتی، تو خودت یه حکومتی، تو هیچ میدونی یه ولایت در وجود خودت داری به نام عقل، العقل و رسول الحق. برای بعضی یا عقلشون در پرده غیبته، مثل من بیچاره، هم امام بیرونشون در پرده غیبت، هم امام درونشون در پرده غیبت، از بس انسان‌های بلهوس و دنیا پرست و هوا پرستی. اما بعضی ها نه، امام بیرونشون دسترسی ندارن اما امام درونشون، امام حی و حاضرشون دسترسی دارن، به عقلشون دسترسی دارن. اینا صرف زندگی مادی ندارن. خوش به حال اینایی که از امام عقلشون تبعیت میکنن وقتی امام بیرونشون نیست. این مهمه. اولین دستوری که امام رضا به ایرانی ها میدن اینه. تازه هنوز امام رضا در ایران نیومده. امام رضا این نامه رو وقتی میدن که هنوز به ایران نیومدن، تاریخ اینجوری مینویسه، میگه اول یه کاری بکن، راه تسلط شیطان رو بر خودت اینو ببند. کاری نداره ها رفقا، همین الان بشینیم یه خود دقت کنیم، راحت میتونیم بفهمیم شیطان در ما از کجا تسلط پیدا کرده، از کجا نقطه ضعف ما رو کجا دیده، چالش خلأ کجاست. به قول مقام معظم رهبری، خاک ریزه نرم کجاست که تونسته نفوذ بکنه. حواست اینجاست، هر کسی خودش رو ببینه. بله انسان علی نفسه بصیر ولو القا معاذیره. نمیشه به حضرت عباس، نمیشه به پیر، به خود امام رضا قسم، تا من راه تسلط شیطان، سبیل یعنی تسلطش یعنی مدیریتش، نه اینکه مواظب با شیطان گولت نزنه. شیطان هر کاری کنی گولت میزنه. آقا این توصیه رو نکرد، فرمود به شیعیان من بگو لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، یعنی این مسیرهای ورودی شیطان برای مدیریت فکر، مسیرهای ورودی شیطان برای مدیریت دل، مسیرهای ورودی شیطان برای مدیریت جواره، اینو ببند. مدیریتت نکنه. گناه میکنی یه وقتایی نکن. چجوره وقتی توی جمع واقع میشی مثلا همه باید اطاعت بکنن، توی جاهایی لج میکنی، اطاعت نمیکنی که بگی من نیروی تو نیستم، آدم تو نیستم. خب باشه شازده، همینجوری یه جاهایی راه ورود شیطان رو ببن، مدیریتت نکنه. گولت میزنه بذار گول بزنه، اما مدیریتت نکنه. رابطه ما با فرانسه، با انگلستان، با آلمان، با جاهای دیگه، اینا هم مستکبرن، اینا مستکبرای جقلن، خوردریزن، اینا هم دشمن میدونیم. آقا فرمود همونجوری که اینا دشمنی کردن زمان جنگ، میگ ها، فانتوم ها، موشک هاشون، بمب هاشون، شیمیایی هاشون، همونطوری که اونها دشمنی زمان جنگ کردن الان هم دشمنی میکنن. مرهم به صدق فی الحدیث و اداء الامانه و مرهم به سکوت و ترک الجدال فی ما لا یعنیهم. بعد از این که میفرماد مواظب باشید شیطان تسلط پیدا نکنه، بعد میفرماد و مرهم. درست شد؟ شما مواظب باش اول جانت در امان از مدیریت شیطان باشه، روحت، شیطان فکرت رو کنترل نکنه. ببین داداش این چیزی میگم گوش نمی کنی، بعد میای میگی که خراب شدم چکار کنم، تو گوش باید میکردی دیگه. میگه من از طریق شبکه مجازی نمیدونم میخوام مثلا اصلاحش بکنم. بابا بی خیال، پیادشو با هم بریم، کیو میخوای اصلاح بکنی؟ یه چیزی شنیده، یه نفر مثلا از طریق شبکه مجازی ارتباط برقرار کرده، الله بشه الله نشه، چی بشه چی نشده، یه وقتی مثلا طرف مثلا شیعه شده، حالا مثلا اینجوری، بعدش هم هماهنگ شده و ازدواج کردن، بعدش هم تموم شده رفته، بعدش هم دیگه کسی نگفته حالا اینا موندن یا نموندن، وفی همه حواس میکنن از طریق شبکه مجازی برن جنس مخالف رو نصیحت کنن. ببین به این راه تسلط شیطان به قلب توه، فدات بشم. آخه تو هنوز نمیفهمی؟ تو به عنوان یک جوان مجرد آقا یا حتی متعهد آقایی که سیر نشده از خانوادش، وقتی میری ارتباط برقرار میکنی، ببین این بهانه است اسلام و مسلمین، تو داری خودت رو ارضا میکنی. بابا این هرچی پیش میری کار خرابتر میشه، میره تق سرش میخوره به سنگ، یالا چیکار کنم؟ این شبکه هم که شبکه امنی نیست. چند نفر بگم تو همین جوانای خود ما که تو جلسه هم میان، چندین نفر تا حالا، حاجی چند سال پیش کی اومد گفت، چند سال پیش
هنوز این قصه ها هم خیلی راه نیافتاده بود، شبکه های اجتماعی درست نشده بود، اینترنت بود تا اون موقع، با به زور به عده اینترنتی بودن. او والله مثلا کی بلده حاجی حالا چیکارش کنم؟ خب تو خود چی شده و قطع کن دیگه. نه گفته های قطع کنی خودکشی میکنه. گفتم تو اصلا میدونی این طرف مرده یا زنه؟ خودکشی میکنه. خب بذار بکنه. بعد وقت تو اینو هدایتش کردی که حالا میخوای رابطه قطع کنی، میگه خودکشی میکنه. دیدی حالا این چه هدایتیه؟ تو نفهمیدی این چند ماه چند سال تو رو سر کار گذاشته، داره بازی میکنه باهات. خب اگه این دین و ایمون پیدا کرده بود که نمیگفت خودکشی میکنم که. به خود این معلومه که تو سر کاری بیچاره. غیر از این که قساوت پیدا کردی، گناه بوده، همش گناه بوده، همش گناه بوده، همش گناه بوده. قراره که تو از جنس مخالفت متلذذ نشی، اینجا متلذذ شدی، لذت بردی، نشستی شنیدی، آه بیا برو بیا، اونس اونس برقرار شده. روز اول آدم گفت من حوات، خدا سری سرتیر گفت ها میخوای اونس بگیری باهاش؟ و خدا خب بله. و خب عقد کن الله، تو هم خرج کن و عروسی کن، تماشا بره. خدا به بابا بزرگت اجازه نداد بچره تو میدان هوس. با همه چی قاعده داره. تو برای خودت نشستی تو فضای مجازی، بعد اسمش هم چون مجازیه فکر کردی جایزه. فکرتو مشغول میکنه، فدات فکرت هم که مشغول بشه که دیگه من قلب و مصحف و فکر. فکرتو که مشغول میکنه که گفت نه آخه حاجی، فقط این نیست که ما آخه چی دیگه، اینا راه های تسلط شیطانه بر نفس. میگه این راه تسلط شیطانو بر نفس ببن، این یه ادراشه، شیطان مدیریتت میکنه. من اینجوریم، سب کن بینم این منی که گفتی خدا بود یا شیطان بود؟ چون آدم بالاخره یا خدا داره مدیریتش میکنه یا شیطان. این منی که گفتی چی چیه؟ خب این منه خدا که نیست، میدونم اخلاق خوبی نیست، ولی من اینجوریم پس شیطان دیگه. آره من اینجوریم یعنی چی؟ یعنی این شده یه قانون، یه قاعده. این یعنی این که شیطان توی این فضا مسلطه بر منه، درسته یا نه؟ بله. خب اینو خرابش کن، تسلطشو خراب کن. هر از چنگایی یه غلطی کردی و من یه جوری ازت میگذرم، الا لمم خدا میگه از دستت در رفت یه گناهی کردی، حالا من باش کنار میام میبخشمت. اما اگه بخوای مدیریت به شیطان نده، نظر فکرتو مدیریت کنه. آخه آدمی افی میبینه یه نفر فکرش تو هیئت یه جوری داره فکر میکنه، تو خانواده، تو محل کار، تو فضای سیاسی، میبینه این همه جا لنگ میزنه، کاملا معلومه هم یه نفر داره اینو مدیریت میکنه، در خانواده، در بین رفقا، در فضای سیاسی، در محل، در حجره، در کجا، همه جا داره یه نفر مدیریتش میکنه، کاملا معلومه، کاملا معلومه. به فکر نذار شیطان بهت مدیریت کنه. به ایرانی ها بگو آقا ما امام رضا داره میاد، الله آماده شید. میدونی این فضا مثل فضای چیه؟ مثل فضای ماست. امام زمان داره میاد، الله آماده شید، این قصه رو حل کنید. اون وجود اقدسی که آمد ایران، خواست ایران رو آماده کنه، این دستور داد، او عالم آل محمد بود. اون وجود اقدسی که ما باید توصیهش رو گوش کنیم، در همین میدان اون قیام کننده یا آل پیغمبر. مرحوم به صدق فی الحدیث و اداء الامانه بهشون بگو صادقانه حرف بزنن، امانت رو برگردونن. صدق فی الحدیث، میدونید این صدق حدیث اثرش چیه؟ غیر از اثر فردی، اثر اجتماعی هم داره. اصلا شما تو هر کشوری بری، با هر دینی بری، با هر مذهبی بری، آدمی که راست میگه رو دوستش داره. قبول دارین آقا؟ آدمی که دروغ بگه هر قوم و کیشی باشه ازشون بدش میاد، قبول دارین؟ یعنی امام رضا داره فضای رابطه اجتماعی رو درست میکنه. آقا راست بگو، بعد از اینکه نذاشتی مدیرت بشه شیطان در درونت، حالا در ارتباطت با اجتماع صادق باش. صادق باشی جذب میشن، صادق باشی مورد اعتماد واقع میشی. و و و و برو ببین صدق فی الحدیث چه آثار و برکاتی داره که یه دریاست. و اداء الامانه، اداء الامانه باز به اجتماع برمیگرده، درسته؟ امانت از دیگرانه دیگه، مال من که من به خودم که امانت نمیدم.
باز امانت، ادا امانت چیه؟ اعتماد زاست. ارتباط ها رو درست میکنه. تو وقتی امانت رو به صاحبش برگردوندی، لا ایمان لمن لا عهد له، آقا عهد و قراری با هم گذاشتید وفا کنی. امانت رو به صاحبش برگردین، جزو شاخص های ایمان روایت های مفصلی داره. وقتی این کارو کردی، اعتماد تو جامعه میاد بالا، این دوز اعتماد تو جامعه میاد بالا، ارتباط ها عمیق میشه. مرهم به سکوت و ترک الجدال فی ما لا یعنی هم. ببین ببین، سر کوچکترین مسئله رفیق یقه میگیره. بابا آخه رو چه حساب تو با رفیقت، تو با هم هیئتی، تو با هم پایگاهی، تو با هم محلی، تو با هم کلاسی، تو با هم با رفیقت، با مؤمنین دیگه، با شیعیان دیگه، با حزب اللهیای دیگه، چرا زود دست به یخه میشی؟ چرا زود به هم میپری؟ میخوای یا چی؟ اون چیزی گفت، منم گفتم. ببین امام رضا فرمود تو سکوت کن. دیگه داره جنگ دعوا میشه، سکوت کن، هیچی نگو، هیچی نگو، لال شو، زبون بگز، نگو، تو هیچی نگو، تو هیچی نگو، به خدا انقدر همه چی درست میشه، هیچی نگو، هیچی نگو. میگن زبون نداری؟ سر یه موضوعی خود فکر کنی، میگی این موضوع خیلی پیش و پا افتاده بود ولی چه مسئله‌ای درست کرد. خب همین دیگه، این زبون، ان اللسان جرمه صغیر، جرمه صغیر، جرم صغیر، جرمه کبیر. زبون انقدر جرمش صغیر اما جرمش کبیر، یه ذره است اما جرمش بزرگه. یعنی این زبون یه تق زد در گوشش. اونو نگفت، منم گفت، من جوابشو ندم. خون نده. امام رضا گفت وقتی دیدی داره جدال میشه، سکوت، سکوت کن، سکوت کن. این جادل هم به لطیحیه هستن مال اون طیف مخالف شماست، طیف های خودی که دیگه جدال نداره، که زود میخواد یقه بگیره. سکوت کن. ببین داره رابطه اجتماعی بین شیعیان رو امام رضا تحکیم میکنه، تثبیت میکنه، اینها رو تبدیل به یه قدرت کنه. چهار روز دیگه دارم میام ایران، های عبدالعظیم حسنی، دارم میام ایران، به همه بگو دارم میام. سکوت کن. تا میبینی یک چیزی بگی الان خراب میشه، دعوا میشه. آقا میفهمات، سکوت کن. بعضی دیدی حرف نمیزنن ولی قر میزنن. چی شو؟ چی گفتی؟ اصلا خوب کردم گفتم. خب برجونی بگی، خب قرنم نزن، نیش نزن، کنایه نزن، تیکه ننداز، ول کن دیگه. سکوت یعنی هیچ کدوم اینا نه، نیش، کنایه، تیکه، هر چی از این زبون لاکردار بیرون بیاد. شیعیان باید رابطهشون با هم اینجوری باشه. امام رضا چقدر انصافا روانشناسی، جامعه شناسیش عالیه. امام رضا این چی میشناسه ما رو؟ جنس ما اینه. ما ایرانی ها بعضی همون اینجوریم. خب دیگه چی؟ مرهم به سکوت و ترک الجدال فی ما لا یعنی هم. چیزای بی خودی رو بهش دامن نزن. و اقبال بعض هم علا بعض و المزاوره. بابا برید همدیگه رو ببینید، همدیگه رو زیارت کنید، اصلا حال همدیگه خبردار باشید. برید ببینید همدیگه رو ببینید. اصلا بابا یه هیئت همیشه با اهداف بالا رفتی، این بار حال نداشتی، بگو من اصلا این بار اهداف بالا برای رفتن هیئت ندارم، خواهم برم هیئت بچه ها رو ببینم. این که میشه که گریه ندارم، من هیئت نمیرم. خب بابا گریه ندارم، هیئت نمیرم یعنی چی؟ باشه برو، چند نفری که میبینید خوشوبش که میکنی، همین 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 خوبه. تزاورو تلاقو تزاکرو امرنا. اول تزاورو تلاقو، حالا اون تزاکرو امرنا رو نتونستی، این حداقل دیداره که بشه. همدیگه رو ببینید، همدیگه رو ببینید. یه زمانی تو همون دهه 70 بود خیلی رفت و آمدا قبلا زیاد بود، خیلی کم شده. یه خود دست پایین بگیرید رفقا، ولی همدیگه رو برید ببینید، دیدار همدیگه زیاد برید، دعوت کنید همدیگه رو. آقا بعد از شام تو کفا بیا منزل ما بشینیم یه چایی میخوریم. آقا چای بخوریم، بشینیم همدیگه رو ببینیم، چهار تا حرف بزنیم، دو تا کلمه با هم صحبت کنیم، اختلاط کنیم. فإن ذلک قربتون الی، میفرماد ها اینجا سرشو میفرماد. امام رضا میفرماد این باعث میشه شما به من نزدیک بشید، نمیفرماد این باعث میشه که شما آدمای خیلی خوب و اخلاقی باشید، پیش خدا مقرب باشید. فقط میفرماد این شما رو به من نزدیک میکنه. من شما دغدغه ای ندارید که من امام رضا بلند شم حکومت کنم. من نمیگید ما خراسانی آماده ایم، ما ایرانی آماده ایم. من شما از زمان امام صادق شمشیر نکشیدید گفتید ما آماده ایم.
ما شما نمیدونید ما مشکلمون این بود که شماها رو نداریم. خب اینجوری دیگه با ما نزدیک میشید. ولا یشتغلوا انفسهم بتمزیق بعضهم بعضا. اینقدر زیرا به همدیگه رو نزنید. اینقدر برا همدیگه نزنید. اینقدر برا همدیگه نزنید. آخ 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 بشینیم پیش هم دیگه وز 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 فلانی دی اینجوری شو اینجوری شو اون این اینو پیش اون میزنه این اینو پیش اون میزنه. حالا ببینیم امام رضا بعدش چی میفرماد. فانی علیتو علیتو علی نفسی من قسم خوردم انه من فعل ذلک اگه کسی زیرا به کسیو بزنه از شیعیان من از محبین ما اهل بیت کسی زیرا به کسیو بزنه و از خطولی من اولیایی از اولیای من و یک کسی از چشم بندازه بعدشو بگه بدگوییشو بکنه از چشم بندازه دعوت الله از خدا خواستم لیعذبه فی دنیا اشد العذاب از خدا خواستم سخت‌ترین عذاب این آدم زیراب زن بشه و کان فی الاخرت من الخاسرین قیامت هم جزو خاسرین باشه. خاسرین میدونید یعنی خسران میدونید یعنی چی؟ یعنی شما هر کاری کردی دیگه قیامت بری هیچی نداشته باشی، یعنی تمام ثوابات هم از بین بره. هر کاری کردی، اشریختی، گره کردی، جهاد فی سبیل الله کردی، هر کاری کردی قیامت رفتی ببینی ببینید کاست خالیه خالیه. خسارت ببین خسارت، والله خساره، والله خساره. دیدی عربا میگن میگه با سرمایه هم از دست دادم اینجوری سود که نمیکنم خسارت هم میبینم. یخش آب شه خسارت دیگه، پول داده یخو بفروشه اگه یخش آب شه دیگه این میشه خسارت. میفرما من از خدا خواستم تو دنیا عذاب ببینی آخرت خسارت اگه زیرا به کسی رو بزنی، احدی از شیعیان رو بزنی، مؤمنین رو بزنی، اولیاء من رو بزنی. و عرفهم ان الله قد غفر لمحسنهم و تجاوز عن مسیئهم. آی عبدالعظیم حسنی به این شیعیان من بگو، اینا رو بهشون بگو، بهشون بفهمون. عرفهم یعنی حالیشون کن، نه بگو یعنی حالیشون کن. به این شیعیان من، به این ایرانی ها، به این تهرونی ها، به این ریا، به این قومی ها، به این ایرانی ها، برو اینا رو حالیشون کن که بابا اگر از اولیاء ما شیعیان ما باشن، اگه گناهکار باشن خدا اونا رو میبخشه، اگه آدم های خوبی باشن قد غفر لمحسنهم خدا اینها رو میبخشه، اشتباه کرده، آدم خوبیه و اشتباه کرده، خدا اونها رو میبخشه. و تجاوز عن مسیئهم اگه آدم بدی هم باشه خدا میگذره، خدا رد میکنه، خدا رد میکنه. الا من اشرک بهی او از اولیا من اولیایی، اما اگر شرک بورزه خدا بله نمیبخشه. شرک رو میذاره کنار چی؟ او از اولیا من اولیایی، شرک و میگذاره امام رضا پیش اذیت کردن شیعه از شیعیان آل محمد. فإن الله لا یغفر له حتی یرجع عنه فإن رجع و الا نزع روح الایمان عن قلبه. اگر یک کسی زیرا بیزدی اشتباهی کرد، خطایی کرد، مؤمنی رو ضایع کرد، اومد این پیوند اجتماعی لشکر ولایت رو از هم گسست، خدا چه کار میکنه؟ میگه اگر توبه کرد برگشت، خب باش برگشت دیگه، خوب شد، خدا میبخشدش. اما اگه توبه نکرد، این اختلاف ها باعث شد که میفرماد اگر چنین شد نزع روح الایمان عن قلبه و خرج عن ولایتی ولم یکن له نصیبا فی ولایتنا و اعوذ بالله من ذلک. اگر یه چنین کسی اومد این کارو کرد تو جامعه، خدا روح ایمان رو از قلبش زائل میکنه. خدا این کارو میکنه، خدا این آدم مؤمن رو میبره جهنم، منتها بهانش هم اینه که ایمانش رو از دست داده. خدا روح ایمانو از قلب این آدم بر میداره. اینقدر تعامل اجتماعی اینقدر مهمه، اینقدر پیوند جامعه ولایی مهمه، اینقدر وحدت مهمه، اینقدر اعتصمو به حبل الله جمیعنش مهمه. اعتصام به ولایت میشه هر کسی میتونه خودش باشه و ولایت. دیدی اینجوری هن؟ الان اینجوری هن. هر حزبی میگه من ولایتیم، اون یکی من ولایتیم، این یکی اون یکی رو در ولایتی بودن قبول نداره، اون یکی این یکی رو در ولایتی بودن قبول نداره. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. ما یه دوستی داشتیم تو همین هیئت خودمون، یه روزی با هم نشسته بودیم، سالها هم با هم رفیق بودیم، تو همین هیئت هم بودیم. یه روزی برگشت گفت منظور شما کدوم آقاست؟ نشستیم صحبت میکردیم، جلسه خصوصی بود. گفت منظور شما کدوم آقاست؟ مثلا گفتیم آقا اینجا اینجوری میگه. گفت منظور شما کدوم آقاست؟ گفتیم ای یعنی چی؟ گفت من آقای شما رو آقا نمیدونم، آقای ما یه آقای دیگه است، شما آقا برای خودتون تراشیدید.
گفتم ببخشید دیگه، من دیگه هیچ حرفی برای گفتن ندارم، چی بگم دیگه؟ زد زیر ایساش. بیال خوش انصاف لاخل بگو مثلا آقا شما این برداشتتون غلطه. گفت نه اصلا آقای شما یه چیز دیگه است، شما اصلا یه چیز دیگه برای خودتون تراشیدید، اصلا یه بوتی درست کردید برای خودتون، اصلا آقا نیست. حالا من میخوام چیه دیگه ثابت کنم؟ گفتم فلانی ما نوکرت دیگه، من دیگه حرفی دیگه در گفتن ندارم.
رفت. بعد از چند سال یکی از رفقا رو پیدا کرد، گفت برو به فلانی بگو من دارم زمین و زمان نفرینش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، به چی نفرین میکنی؟ چرا کاری کرده من از این هیئت برم؟ بابا بی خیال، ما که داشتیم مثل هم زندگیمونو میکردیم.
یه لیدر سیاسی اومد، فکر یه لیدری اومد، یه دفعه این با فکر اون لیدر رفت اون طرف، این با این یکی لیدر، اینجوری دیگه جامعه میشه متشدد. میفرماد از ولایت من خارج میشه اگر کسی چنین کنه. این توصیه ها اخلاقی بود یا سیاسی بود؟ این توصیه ها سیاسیه، توصیه های اخلاقی سیاسیه.
و تمام زندگیمون سیاسته، حالا این اخلاق سیاسته. تعامل ما با امام رضا، الان ما میخوایم جامعه رو آماده کنیم مثل اون زمان که ایرانی ها باید جامعه رو آماده میکردن برای امام رضا، الان میخوایم جامعه رو آماده کنیم برای امام زمان. آقا این مسئله رو حل کنیم، اینو حل کنیم، پس فردا انتخابات یفی یقه هم دیگر رو میگیری.
آقا این بزن اون بزن، این بکش اون بکش. خدا شاهده توی که از این شهر رو رفتم قبل ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری هم منبر اومدم پایین، خلا ما ده بمونیم بود که دیگه اسم نبریم دیگه، اومدیم پایین یفی 7-8 تا از این، حتما از خواهی میکنم از عزیزان طلبه فاضل جلسه‌مون، 7-8 تا طلبه مشتی محاسن بلند پیرنهای حسابی. اولین بار بود ما تا حالا حزب اللهی رقمون دیگه نگرفته بود، آدمای دیگه گرفته بودن حزب اللهی.
تو چرا راجع به فلانی حرف نزدی؟
گفتم آخه من مثلا هیچ جا راجع به فلانی حرف نمیزنم، آقا دستور داده آدمهایی که کار فرهنگی تو کشور میکنن تو مسائل زود بازده وارد نشن، این که مثلا تو انتخابات اسم نبرن که کارشون رو انجام بدن، ملاک ها رو بگن. اگرش نه خیر، تو باید فلانی رو تبلیغ میکردی. داد بی داد جلوی مردم وسط بغل منبر، رو محمد منبر اومده بودیم پایین، جونو نگام کنم. خب عزیزم من منطقم رو گفتم دیگه، خب قبول نداری؟ خب باشه، پس من منطقه تو رو قبول ندارم، اب نداره. چه یقه میگیری؟ چه داد میزنی؟ چرا ترش میکنی؟ چرا تکفیر میکنی؟ داد آقا در میاد که آقا هم دیگر تکفیر نکنید. حالا انتخابات کم کم تو میدونه میریم، مطمئن باشید توی میدونه میریم، چون من الان نمیبینم در لیدرهای فعلیمون، من نمیبینم که اینها به توافق برسن، چون اینا تو خیلی از برهه های فعلی درگیرن، تو تشخیص تکلیف درگیرن. آقا داد میزنه بابا نفوذ امریکا در کشورهای منطقه و در ایران، نفوذ سیاسی و امنیتی در ایران، البته اینها میخواستن از راه برجام و از راه هسته‌ای هم نفوذ کنن که من این را بستم. آقا فهمم بستمش، نه من باید برم جلو مجلس فریاد بزنم. آقا میفرماد بستم من راهش رو، جامعه رو به التهاب نکش. و امروز قدرت داریم، راه نفوذ از طریق هسته‌ای رو میبندیم، بستیم، کار دستمونه. خب این یعنی چی؟ یعنی نه یا انرژی تو صرف موضوعی بکن که برای من رهبر حل شده است، به تو میگم برو رو تحریف امام کار کن یه قدم بر نمیداری، به تو میگم رو بحث استکبار ستیزی کار کن یه قدم بر نمیداری، اونی که میگم حل کردم فریاد میزنی.
خب این چهار تا بچه حزب اللهی رو باید کی زفت و رفت کنه؟ لیدرها. خب لیدرها چرا پس موضوع رو حل نمی کنن؟ آخه موضوع هنوز برای خود لیدرها هم حل نشده. یه موضوع هسته‌ای که موضوع بسیار پیچیده‌ای از طرف دشمن القا می شد، اما مقام معظم رهبری با عالی ترین تدبیر ورود کرد و داره او رو اداره و کنترل میکنه و البته خیال ما راحت نیست تا اینکه کار به نهایتش برسه. بله نگرانیم، خیالمون راحت نیست، ولی انقدر نمیدانیم موضوع هسته‌ای رو تا براش حرکت‌های اجتماعی را بندازیم، انقدر نمیدونیم. ما جریانت ایجاد تفرقه در بین ملت‌ها و دولت‌ها، نفوذ سیاسی و امنیتی در کشور رو برامون خیلی مهمتره. نه فقط در موضوع هسته‌ای، در خیلی موضوعات دیگه این نفوذ رو باید کنترل کرد. کدی که آقا داره باید بریم در بیاریم. در عین این که منتظریم از روال قانونیش این مسیر طی بشه و به نتیجه برسه، در عین این که با چشم باز نشستیم داریم رصد میکنیم، در عین این به قول رهبرمون اعتماد داریم. وقتی میفرماد دست من نبض این قصه، همون شد بشیم سر جات. جریان سازی کنار جریان حقیقی موجود در عالم نکن، واقعیت تراشی نکن. خب در یه موضوع هسته‌ای که بسیار روشنه، بسیار واضحه، بسیار مبرهنه تمام زوایاش، مجلس هم داره تلاش خودش رو در حد خودش، در حد و اندازه وسع خودش میکنه، خط قرمزها رو مقام معظم رهبری ایستاده پاش میگه من الان قدرت این رو دارم، ایستادم نگهشم میدارم، هیچ کجاش هم اظهار عجز نکرده مقام معظم رهبری. در عین این که مترصدیم کسی تو این وضعیت از آب گلالود ماهی نگیره، اما برامون خیلی مهمه که چی شده یه دفعه دارن موضع میگیرن در ارتباط با امام، امام رو معرفی کنیم، در امام اینجوری بود، امام اونجوری بود. تحریف امام چیز خیلی جدی شده که نمونه هاشو براتون قبلا هم عرض کردیم. امروز فرق میکنه زمانه با زمانه ای که شما یه حرکت اجتماعی عظیمی در همین قم صورت میگرفت، مقام معظم رهبری میومد در نماز جمعه تهران میفرمود مردم تکلیفشون رو میدونن، به موقع حضور پیدا میکنن، موضع میگیرن. که این آقا میفرمود دقیقا دو روز سه روز بعد از یک راهپیمایی عظیم 20,000 نفره طلاب و حوزه علمیه قم، در ارتباط با مثلا کنوانسیون رفع تبعیض زنان، در ارتباط با اهانت به پیغمبر و مقدسات و امام حسین، خودم قد تو میگیره دیگه. خیلی ها میگفتن آقا سکوت کن، رفقای خودمون، راهش این نیست، با جریان اصلاحات نباید حجم ای برخورد کرد. خیلی عجیبه، اونهایی که اون زمان به ما میگفتن آقا فریاد بر علیه خاتمی نزنید، امروز میگن چرا فریاد نمیزنید؟ اون روز که فریاد میزدیم مؤید فریادهای هزاران نفر طلاب و فضلا و حوزه علمیه و قوم علما خدا آقا بود. امروز میفرماد الان باید جامعه آرام باشه، مسئله جهان اسلام مسئله مهمیه، بحرین، قطیف، سعده، صنعا، یمن، تعز، اینا مهمه، مسئله اول ماست، خط مقدم ما مقاومته، مسئله اصلی نفوذ امریکا سیاسی و امنیتی ابعاد مختلفش، مسئله اصلی این که جامعه رو ببرن به سمت این که ما دیگه استکبار ستیز نباشیم، مسئله اصلی اینه، تب مبارزه با استکبار رو از بین ببرن، مسئله اصلی اینه. مقام معظم رهبری اینجا دستور معلومه، روشنه، واضحه، در یه جمعی هم تصریح کردن به این، حتی موضوع مصری رو علنا مطرح میکنن. یعنی نسبت به این موضوعاتی که ما گفتیم دیگه هسته‌ای، حالا کلمه خاصی رو ایشون به کار میبرن، من چون جلسه خصوصی چیزی عنوان نمی کنم، ولی همون موضع عمومیشون رو عرض میکنم. موضع عمومیشون در دیدار مهمانهای مجمع جهانی اهل بیت کاملا مشخص بود. امریکا آمد از این فضا استفاده بکنه، دشمن ما راه رو نورسو بستیم. خدایا به حق امام رضا ما را زمین ساز حاکمیت امام زمان در این زمان مقرر بگردان. آمین. یه صلوات خط کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.